سلام، من بنیامین هستم و این قسمت سوم از پادکست تاریخه که به 30 قرن تاریخ ایران میپردازه. ما در این قسمت به وقایع یک بازه زمانی حدوداً 30 ساله میپردازیم، از سال 800 پیش از میلاد تا سال 770 پیش از میلاد. من در قسمت‌های قبلی چندین حکومت و طایفه مختلف رو معرفی کردم که اسمشون اینجا باز هم به کار میره. اگه براتون آشنا نبود میتونید رجوع کنین قسمت‌های قبل رو بشنوید، اما این قسمت به طور جداگانه هم قابل شنیدن. پوزش من رو بابت تأخیر در انتشار پذیرا باشید. تحقیق درباره این قسمت خیلی به درازا کشید و تلاشم بر این بود که اطلاعاتی که میگم صحیح باشه. سعی میکنم از این به بعد هر دو هفته یک بار به طور منظم منتشر بکنم. خیلی ممنونم از پیام‌های شما، خیلی به هم انرژی میدین، واقعا سپاسگزارم، چون ساختن این پادکست از من انرژی زیادی میگیره. و یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم اینه که من به خودم قول دادم شما تا پایان کار، یعنی تا وقتی که ما به دوران معاصر برسیم، تبلیغ در این پادکست نشنوید. اول کار نیام سس مایونز تبلیغ بکنم بعد برم به کشتار مردم توسط یک پادشاه ستمگر بپردازم. و این معنیش اینه که هزینه ساختن کار با خودمه. اگر از نظرتون ارزش شنیده شدن رو داشت، هیچ کمکی و هیچ لطفی بالاتر از این نیست که برای دوستانتون ارسال بکنین، به رفقاتون پیشنهاد بکنین و کمک کنید عده بیشتری گذشته ایران رو به یاد بیارن. هدف هم پرستش گذشته نیست، رها شدن از گذشته است، مثل روانکاوی. پیشاپیش بابت خطاهای احتمالی که دارم عذر میخوام. من هم دارم با شما این مطالب رو یاد میگیرم و اگر نکته‌ای به نظرتون رسید خوشحال میشم که از طریق اینستاگرام به هم بگید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ قسمت سوم، اتحادیه ها، بخش اول. در این قسمت ما به ناچار یکم متمرکزتر باید نگاه بکنیم. برای اینکه کارمون خیلی طولانی نشه، من تمرکزم رو گذاشتم بازم روی میان رودان و درگیری های پیرامون زاگرس به عنوان هسته اصلی قصه این قسمت. نقش اول در اختیار کیه؟ بازم در اختیار قدرت شماره یک جهان باستان، یعنی پادشاهی آشور. وقتی قرن جدید شروع شد، اوضاع دنیا چطوری بود؟ چین که دست پادشاهی ژو بود، الان هم دست ژوه. هند دست اتحادیه قبایل کرو هستش که یک نژادی بودن ترکیبی از مردمان آریایی و بومی های دره سند، دوران ودایی در هند. تو آمریکای میانی تمدن مایا در حال رشد و تمدن سازی اولیه است، ولی هنوز از شهرهای بزرگ مایایی خبر نیست. مصر دست سلسله 23 فرعون است. و یک اتفاق مهمی که باید اینجا ذکر بکنم، یه جور اختراعه که خیلی تاثیرگذار بود، گسترش نگارش بر روی پوست در آغاز این قرن 8 پیش از میلاد شروع شد. خط میدونیم که نزدیک به 5000 سال قبل شاید توسط سومری ها اختراع شده، اما تا اون زمان روی سنگ می نگاشتن، روی سنگ حکاکی می کردن. در این زمان کم کم نگارش روی پوست رایج شد و خط هیروگلیف مصری دیگه نزدیک شد به نگارشی که اگه عکسشو ببینی خیلی شبیه نوشته امروزی یه سری کلمه پشت سر هم روی تیکه پوست. قیافش رو اگه بخواین تصور کنین، شبیه به این پوستایی که روشون قرآن نگارش شده. توی موزه ملک و موزه ملی ایران هم، این خیابون سیتیر تو تهران، شبیهشو دارن نسخه های مختلف، نسخه های از قرآن که روی پوست نوشته شده. خیلی شبیه به این شکلای اولیه خطه که توی مصر شروع به گسترش پیدا کردش. تکنیک در واقع همونیه که در مصر قرن 8 پیش از میلاد اختراع شد. چرا این اتفاق مهمیه؟ چون نگارش روی پوست آسان‌تر بود. نگارش روی پوست یعنی زمینه اختراع کتاب، انتقال راحت‌تر دانش. لوح سنگی رو سخت می‌شد منتقل کرد، اطلاعاتی که می‌شد روش ذخیره کرد کلماتی محدودتر بود، اما پوست رو راحت می‌شد کپی کرد، راحت می‌شد منتقل کرد. از همین مصر این روش به سرعت در سراسر دنیا منتشر شد. به اشتراک گذاشتن دانسته ها اصولا چیزیه که تمدن امروزی ما رو ساخته. ما بر دانسته هایی که دیگران دارن اتکا میکنیم. یعنی مثلا من خودم هیچ وقت سفر نکردم برم ببینم طبیعت استرالیا چجوریه، ولی میتونم برم یه کتابی بخرم راجع به طبیعت استرالیا و اتکا بکنم به دانشی که یه نفری رفته تحقیق کرده و به دست آورده. مقدمه این قضیه در واقع از همینجا این قرن 8 پیش از میلاد شروع شد و ما اگر الان از افکار افلاطون و ارسطو و آدمایی از این دست اطلاع داریم، یه بخش بسیار زیادیش به خاطر این شکل از نگارش بود که توسط مصری‌ها به وجود اومدش. یکی از کتاب‌هایی که به وسیله همین نگارش روی پوست از این قرن به دست ما رسیده، کتابی به نام ایلیاد و اودیسه نوشته هومر. هومر شاعر بزرگ باستان در سالهای آغازین قرن 8 پیش از میلاد زندگی میکرد. هومر برای من در این قسمت ما آدم مهمیه، چون اولین شخصیت غیر از پادشاه و پیامبر در زمان باستانه که میتونیم ازش صحبت بکنیم، اولین آدم معمولی. هومر اهل اسمیرینا بود، جایی که الان جز خاک ترکیه کنونی شده و ازمیر نامیده میشه. اون زمان یونانی نشین بود. هومر دو مجموعه حماسی سروده، اسم یکیشون هست ایلیاد و اسم مجموعه دیگر هست اودیسه. ما تقریبا هرچی از اسطوره ها و پهلوانان یونان قدیم میدونیم از این دوتا کتاب ایلیاد و اودیسه است. این کتاب کتاب مهمیه چون زندگی آدم های یه جای دنیا رو منعکس کرده، یعنی میتونیم توش بشینیم بخونیم تصور بکنیم اینا چطوری زندگی میکردن، چه ارزش ها و چه فرهنگ هایی داشتن. یادمون نره داریم راجع به حدود 28 قرن قبل صحبت میکنیم، خیلی قبل از تولد کوروش کبیر و بودا و کنفوسیوس، 300 خورده سال بعد از موسی، 100 خورده سال بعد از زرتشت. این هومر در یک همچین مقطع زمانی زندگی میکرد. حرفای هومر نه اینکه کتاب مقدس باشه، اما از اونجایی که انعکاس اعتقادات یونانیان اون زمانه، شاید بیشباهت به کتاب مقدس هم نباشه. یعنی از نظر اونا این حرفا تا یه حد زیادی مقدس بود. ایلیاد و اودیسه با فاصله چند هزار ساله بعد از گیلگمش سومری که تو قسمت مقدمه راجبی صحبت کردیم، دومین حماسه کهنیه که در دست ماست. و گفتم مهمه چون لابلای سطورش میتونیم زندگی مردم اون عصر رو تا حدودی تصور بکنیم. داستان ایلیاد شامل 24 قسمت یا سروده است که حول محور روبوده شدن هلن میگرده. هلن کیه؟ زن زیباروی ملانئوس، یکی از چند فرمانروای یونان. این خانم توسط کی روبوده شده؟ توسط یه پسری به نام پاریس. پاریس پسر پریام شاه ایلیون یا همون شهر ترواس. ایلیون اون ور دریای اژه سمت آسیای ترکیه میشد. ایون که کلمه یونان هم از اینش گرفته شده، سمت اروپایی اون جایی میشه که کشور یونان قرار داره. ایلیون این طرف با ایون اون طرف درگیر جنگ شدن بر سر این خانم. این ور دریا افتادشونه اون ور دریا. خواستگارای هلن با هم پیمان بسته بودن که اگر به هلن آسیبی رسید، با اون کسی که موفق شده بود همسرش بشه، یعنی همین ملانئوس پهلوان، کمک کنن در مکافات مجرم. وقتی پاریس هلن رو دزدید، اینا همه شاکی شدن، یعنی غیر از شوهر طرف، خواستگارای سابقش هم شاکی شدن. سپاهیان یونان جمع شدن دور همدیگه به فرماندهی آگاممنون با حضور پهلوانانی چون آشیل و پاتروکل و آژاکس و غیره برن به سمت شهر تروا تا هلن رو پس بگیرن از پاریس. من فکر میکنم این کهن‌الگوی کلیشه‌ای که راجبش خیلی جاها صحبت میشه که همه جنگ‌ها بر سر یک زن اتفاق افتاده، تأثیر همین قصه بر مردم جهان بود، تأثیری که منشأش فراموش شد بعدن. این ایده مثل یک کلیشه بین مردم موند، اما یادشون رفت که اصلش از این داستان اومده، چون در واقعیت جنگ‌ها بر سر منابع و هژمونیه، نه شاهزاده تک، اونم در جهانی که زن جایگاهی اصلا توش نداشت. تروا زمانی یک شهر واقعی بوده البته، اما چند صد سال قبل از هومر از بین رفته بود و هومر رنگ و بوی حماسی به وقایعی داد که شاید تا حدودی واقعی بود. سپاهیان یونان در داستان 10 سال تروا رو محاصره میکنن. تصور کن این همه آدم پا شدن رفتن اونجا، 10 سال یه شهر رو محاصره کردن بر سر یک خانم. اصلا منطقی به نظر نمیرسه داستان. اما با رشادت های پهلوانان تروا مثل هکتور، بزرگترین پسر شاه پریام و برادر پاریس، سپاهیان یونان نتونستن به نتیجه ای برسن. چرا؟ چون که زئوس، آفرودایت، آپولون پشت سر تروا وایستاده بودن، هوای اونا رو داشتن، نمیذاشتن که ایلیون شکست بخوره. در این سالها آشیل که بزرگترین پشتوانه یونانیان بود، مثلا یه چیزی بگید معادل رستم ما در شاهنامه، به دلیل اختلافی که با آگاممنون داشت جبهه رو رها کرده بود، در گوشه‌ای به همراه یاران اختصاصیش در حال عشق و حال بود، نبرد رو نظاره میکرد. تا اینکه پاتروکل پسرعمو آشیل با لباس و جنگافزار آسمانی آشیل به نبرد رفت، ولی با فریب و نیرنگ زئوس خدای اصلی یونانی ها پاتروکل شکست خورد، به دست هکتور کشته شد. آشیل وقتی شنید بسیار غمگین و خشمگین شد، اختلافاتش با آگاممنون رو کنار گذاشت و بعد از تشییع جنازه پاتروکل رفت به نبرد تن به تن با هکتور. هکتور در نبرد با آشیل کشته شد. آشیل به جنازش بی احترامی کرد و جنازه رو به خودش برد به اردوگاه یونانیان. پریام شاه تروآ به یاری خدایان شبانه خودش رو به اردوگاه آشیل رسوند، با زاری و تمنا از اون التماس کرد که جنازه پسرش رو برگردونه تا بتونن یه مراسم تدفین درخور براش برگزار بکنن. پس از گفتگوی دراز آشیل پذیرفت و جنازه هکتور رو داد به پریام و کتاب ایلیاد با توصیف سوزانده شدن هکتور در شهر تروآ و به سوگ نشستن مردم شهر از مرگ پهلوانشون به پایان میرسه. در این کتاب اشاره‌ای به پایان نبرد تروآ نمیشه. افسانه روینتن بودن آشیل، ماجرای تیر خوردن به پاشنش، اینا در کتاب هومر نیست، در ایلیاد هومر نیستش. اینا رو 900 سال بعد یک شاعری به نام استاتیوس در کتاب خودش آکلید نوشته. مجموعه دوم که اونم صدها صفحه شعره، اودیسه نام داره و ادامه داستان ایلیاد، اما شیوه نقلش با ایلیاد متفاوته. اودیسه سرگذشت بازگشت یکی از سران جنگ تروآ، اودیسیوس شاه ایتاکاس. قضیهش حالا چیه؟ وقتی که جنگ با تروآ به درازا کشید، اودیسه از پوسایدون خدای دریاها خواست بهش نشون بده که چیکار کنن این جنگو ببرن. پوسایدون گفت عزیزم شما یه اسب بساز، اسب عظیم و جسه، از جنس چوب و بسیار بزرگ. اسب رو به عنوان هدیه تقدیم کنیم به تروآ، اما خودت و نفراتت برین داخل اسب مخفی شین، وقتی که وارد قلعه شدین شبانه دروازه ها رو باز کنین و شهر رو اینطوری تصرف کنین. پوسایدون خدای دریا اینا رو گفت و اودیسه هم شنید. اولش پیشگو پادشاه تروآ بردن اسب داخل قلعه رو منع کرد، اما پوسایدون حیوان دست آموزش رو فرستاد و پیشگو رو کشت. خدایان بیکار یونان رو ببینید که چسبیدن به علاقه ها و انگیزه های انسان هوموسیپین چه اهمیتی داره برای خدای دریا و زئوس که خودشونو بندازن وسط دعوای دوتا کشور بر سر هلن. این بکش اون بکش، بالاخره اسب رو آوردن تو. شب اودیسه و یارانش از اسب ریختن بیرون، دروازه ها رو باز کردن و طبیعتاً تروآ سقوط کرد و شهر به دست یونانی ها افتاد. اودیسه که ایده رو از پوسایدون گرفته بود با غرور فکر کرد که به تنهایی قلعه رو تصرف کرده. مثل اینایی که یه ایده خوبی بهشون میدین کامل میشنن و بعد میگن نه من خودم بلد بودم میدونستم، همین کارو کرد. منتها این شکرخوری ها رو نمیشه جلوی پوسایدون کرده، چون عصبانی شد و به خاطر ناسپاسی اودیسه رو محکوم کرد که تا ابد در دریا سرگردان بمونه. اودیسه در کشتی خودش در دریای بی انتها به نفرین پوسایدون دچار شد. چرا؟ چون گفته و من خودم میدونم من بلدم. به قول محسن نامجو یه سخنرانی داره به نام در رد و تمنای نوستالژی، میگه زندگی مردم در گذشته چنان کم دستخوش تغییر و تحول میشد که انگ یک اشتباه مثل این کاری که مثلا اودیسه کرد حتی بعد از یک عمر پاک نمیشد. مجازات ها ابدی بود، تا ابد سرگردان بمونه، تا ابد. اودیسه که فکر میکرد خودش همه چی رو بلده، در دریا سرگردان شد، تا اینکه اتفاقی به یک جزیره رسیدن. خوشحال و شاد و البته کمی نگران، در اون جزیره غاری پیدا کردن پر از غذا. در غار با افرادش به عیش و نوش مشغول بودن، غافل از اون که صاحب غار قولی یک چشم به نام پولیتیموسه، فرزند همون پوسایدون. پولیتیموس اومد تو غار و یکی از افراد اودیسه رو خورد، اینا رو اسیر کرد، در غارم بس. اودیسه بعدن با نیرنگ یه مجنون خواب‌آور درست کرد، داد به قوله خورد. بعد که این خوابش رفت، با یه نیزه چوبی زد چش قول و کور کرد. قوله عصبانی از درد و اینا بلند شد، داد و بیداد، سنگ در غار رو زد کنار. اودیسه و یارش هم تونستن این وسط فرار کنن. یعنی اگه پوسایدون این بار میفهمید یه کاری میکرد با این اودیسه که دیگه. خلاصه اینا راهی دریا شدن. یه مدت ول بودن، دوباره تو دریاچه جزیره دیگه پیدا کردن. برای برداشتن آب این دفعه رفتن تو جزیره، رسیدن به فرمانروای باد و طوفان. پسر عموه همون پوسایدون میشدش. آنوس به باد فرمان داد که اودیسه رو ظرف 9 روز برسونه به ایتاکا زادگاهش. باد رو کرد داخل کیسه و به اودیسه داد. در راه بازگشت به ایتاکا بودن، اودیسه خواب بود، افرادش خیانت کردن، فکر کردن طلا تو کیسه است، کیسه رو باز کردن و هیچی، طوفان از تو کیسه اومد بیرون، اینا دوباره سود شدن یه جزیره وسط دریا. کلن در این سفر که بیش از 20 سال به درازا انجامید، ماجراهای مختلف و خطرناکی برای اودیسیوس و همراهانش پیش اومد. در نهایت هم اودیسیوس تنها، هنگامی که همه فکر میکردن مرده، بعد از 20 سال سرگردانی به وطن بازگشت و دست متجاوزان را از سرزمین و زن و فرزند خودش کوتاه کرد. ایلیاد و اودیسه از تاثیرگذارترین قصه های تاریخ هن. مثل شاهنامه واقعا اثر سترگ و قابل احترامیه. هومر شاعر این داستان که در قرن 8 پیش از میلاد زندگی میکرد، گویا در پایان عمر نابینا شده بود. پیرمردی فرتوت بود که از این شهر به شهر دیگه میرفتش، برای مردم چنگ میزد و این شعرهای حماسیش رو میخوند. میشه خیال پردازی کرد که شاید اگر اختراع نگارش روی پوست زودتر به جاهای دیگه دنیا رسیده بود، ما الان کتابهای دیگری غیر از ایلیاد و اودیسه هم در دست داشتیم، اما متاسفانه از اونها سندی تا روزگار ما نرسیده. در سالهای اول قرن 8 پیش از میلاد، در اطراف دریاچه وان در ترکیه کنونی دولتی هست به نام اورارتو که در انجیل به اون پادشاهی وان یا پادشاهی آرارات هم گفته میشه. از نظر گستره جغرافیایی این تمدن در اطراف دریاچه ارومیه و دریاچه وان و همچنین به ارمنستان کنونی قرار داشت. کلمه آرارات شکل تغییر یافته نام این تمدنه. مردم اورارتو نیاکان گرجی‌ها و ارمنی‌های باستان هستند. از حدود 1500 پیش از میلاد تا 600 پیش از میلاد بر این منطقه حکمرانی می‌کردند. پایتخت اونا شهر توشپا در ساحل شرقی دریاچه وان بود. اورارتو کنترل تجارت از حوزه دریای خزر به سرزمین‌های دیگر در دست داشت. زبان مردم اورارتو از زبان‌های هوریانی بود که یکی از زبان‌های از بین رفته قفقازه و نزدیکترین زبانی که بهش الان وجود داره زبان گرجیه. این همون زبانیه که تو اپیزود قبل گفتم مردمان گوتی هم بهش صحبت می‌کردن و یه جایی تو شرق اروپا هم ریشه‌هایی شبیه به این زبان پیدا کردن. در آغاز قرن 8 پیش از میلاد، شاه اورارتو یک کسی به اسم منوا. این آدم هم عصر سمیرامیس و پسرش آدادنراری سوم در آشور بود. از بی‌ثباتی آشور در پی مرگ ناگهانی شاه استفاده کرد و به مستعمرات آشور و همچنین متحدینشون مثل ماننا یورش برد که خیلی جیگر می‌خواد، چون آشور دولت کینه‌جو و بسیار خطرناکی بود. شاه منوا یه قلعه رو در خاک ماننا احداث کرد و یه لوحی ازش اونجا باقی مونده. دریاچه ارومیه مبدل به یک حاکم نشین شد تحت سیطره اورارتو. در آن زمان رسم بود که شاهزاده جانشین پادشاه رو برای حکومت توی یک ناحیه معین می‌کردن، ولی پادشاه‌های محلی رو هم نگه می‌داشتن. به احتمال قوی سمیرامیس و عادت نراری با پادشاه اورارتو یعنی منوا دو بار در ماننا جنگیدن که لابد شکست خورده باشن، به خاطر اینکه ماننا بعد از این قضیه هم باز موند دست اورارتو. 5 بار هم در جنوب دریاچه وان با هم دیگه درگیر شدن اورارتو و آشور که یهدمل، آشور پیروز نشده چون اورارتو بعد از این قضیه هم سر جاش موند. 1 بار هم در دره بالادست رود فرات یعنی دیگه نزدیک مرزای آشور درگیر شدن. اینا معنیش اینه که اورارتو در مقطعی انقدر قوی شده بود که پنجه در پنجه قدرت شماره 1 جهان باستان یعنی آشور بندازه، چندین مرتبه بجنگن، برگرده، نفرات تجهیز کنه، دوباره بیاد بجنگه، در مواردی گویا پیروز هم بشه، یه جاهایی هم بگیره. این برای آشوریا بسیار سنگین بود. اورارتو البته یه شبه تهدید نشده
از
بود.
قبل هم در حال گسترش قدرتش در آناتولی بود، ولی دیگه در آغاز قرن 8 درگیری اجتناب ناپذیر شده بود.
اورارتو در قسمت بالادست فرات که وارد شد دیگه مستقیم خاک اصلی آشور رو تهدید میکردش. پادشاه آشور در این زمان کسی به اسم آدادنراری سوم از 811 پیش از میلاد تا 783 پیش از میلاد شاه بود. تمدن آشور که روزگاری تنها یک شهر اکدی و خداشون آشور خدایی در حاشیه بود، در این زمان قرن 8 پیش از میلاد دیگه حسابی شکوفا و قدرتمند شده بود. هرچند الان از درون بی ثبات بود، اما هنوزم قوام و استحکام کافی رو داشت که خیلی خطرناک بشه برای بقیه. شاه حاضر آدادنراری سوم در دوران کودکی وارث تخت و تاج شد. در واقع از همون اوایل کار مادرش ملکه سمیرامیس امور مملکت رو اداره میکرد. سمیرامیس و پسرش بارها علیه ماد و ماننا لشکرکشی کردن، غیر از جنگهایی که حالا داشتن با اورارتو. قصد داشتن کاملا سرزمین ماد رو مطیع خودشون بکنن، اما با آغاز تهاجم منوا شاه اورارتو این پروژه گویا متوقف موند. کلا میدونیم که آدادنراری سوم به ماد لشکر کشید بعدن و سمت ایرانی زاگرس رو لااقل برای مدتی تصرف کرده بود. یهدمل در این حمله از دشها و زیرساختهایی که قبلا در ناحیه زاما متعلق به اتحادیه قبایل آلیپی در زاگرس ساخته بودن استفاده کردن. از ملک سمیرامیس بیشتر چیزهایی که میدونیم افسانه است. دنیای باستانی میان رودان انقدر تحمل پادشاهی یک زن، اونم در رأس قوی ترین حکومت و ارتش روزگار، ارتش آشور رو نداشت که همه جا ازش افسانه ساختن. مثلا یه تاریخ نگار یونانی به نام کتسیاس، اگه درست تلفظ بکنم، هست حدود 500 سال بعد از سمیرامیس در نوشته‌هاش راجع به اون نوشته که ملک سمیرامیس به نقاط دوردست در مشرق تا غرب حمله کرد. ما میدونیم که آشور به شرق و غرب زده، اما چقدر دور رو نمیدونیم. نوشته‌های کتسیاس هم دقیق نیست. مثلا میگه سمیرامیس که به وضع معجزه آسایی زاده شده بود و توسط الهه سوری در کتو رها شده بود، به وسیله کبوتران تغذیه میشد تا اینکه شبانی وی را یافت و به سیما سردار آشوری داد. بعدم وی زن ساتراپ آننا شد و به اتفاق وی در لشکرکشی علیه باکتریا بلخ و افغانستان شرکت کرد و اندرزهایی داد که چگونه باکتریا را مسخر سازند. خب ما الان میدونیم که ساتراپ اصلا کلمه هخامنشی اون زمان نبوده و سمیرامیس دختر مردوکساکرشومی شاه بابل بود، نه بچه سر راهی. تو عمرش هم افغانستان رو ندید. در ادامه میگه پادشاه سمیرامیس را زن خیش کرد و وی پسری به نام نین آورد. پس از مرگ شاه سمیرامیس فرزند خود نین را از مسند حکومت طرد کرد و بابل را بنا کرد و تصویر خیش را بر صخره بوغستان نقش کرد و لیبی و حبشه و مصر را مطیع خیش ساخت و مجدداً در باکتریا و هندوستان جنگ کرد. خب اینم میدونیم که فقط از این جملات بخش طرد فرزند از حکومت ممکنه درست باشه، چون آدادنراری سوم خردسال بود که شاه شد. داستان کتسیاس پر از افسانه و اطلاعات غلطه، اما لابد یک چیزهایی از واقعیت هم لابلاش باید باشه. مثلا آشوریان پیشروی مهمی به سمت شرق کردن، اما نه تا حد افغانستان، تا حد قلمرو ماد. به نظر میرسه که شاید یه چیزی نزدیک به 5 بار به خاک ماد لشکر کشیده باشد، اما گمان نیست که به اراضی اصلی غرب دست پیدا کرده باشد. سرنوشت سمیرامیس و آدادنراری سوم تقریبا بعد از سال 802 پیش از میلاد بر ما مشهوله، زیاد سندی به دست نیومده. مثلا ما نمیدونیم چطوری مردن، خیلی از شاه‌ها رو نمی‌دونیم البته چطوری مردن. دنیای باستان بود، حتی یک آنتیبیوتیک وجود نداشت. اگر شاه هم می‌بودی یک سکته قلبی خفیف ممکن بود پایان کار باشه. مریضی‌های مثل سرطان که هیچ، دیابت حکم مرگ قطعی بود.
مردم قدیم هم البته میشناختن این مرض ها رو تا حدودی و وقتی مثلا فرزندی دیابت میگرفت کارش تموم بود، فقط میشد مرگش رو تماشا کرد، حتی اگر در خانواده سلطنتی به دنیا آمده بود. بچه هایی که در خانواده سلطنتی به دنیا می اومدن هم زیاد می مردن. یک عامل دیگه هم که وجود داشت این بود که خانواده های سلطنتی زیاد درون خودشون وصلت می کردن. ما الان می دونیم که وصلت درون خانواده گوناگونی ژنی رو کاهش میده، ژنها شبیه هم میشن و این شباهت گاهی منجر به جفت شدن ژنهای یک بیماری از سمت مادر و پدر و در نتیجه بروز بیماری ژنتیکی میشه. برخلاف تصورات آدم‌های نجات پرست، تنوع ژنی در گونه انسان آدمیزاد رو در برابر بیماری‌های ژنتیکی مقاوم‌تر می‌کنه. اینا که میگم زیست شناسی دبیرستان‌ها، ولی اون زمان فکر می‌کردن که درون خانواده ازدواج کنن خونشون خالص‌تر میشه. در مواردی بعضی از شاهان حتی با خواهران و دختران خودشون ازدواج میکردن، مثلا در مصر یا مواردی گویا در ایلام. فکر میکردن فرزندان این ازدواج خون بسیار خالصی خواهند داشت، در حالی که این کار مقدمه انواع بیماری های ژنتیکی بود و خیلی از این شاهانی که فرزند این گونه ازدواج ها بودن مریضی های شدید داشتن. واسه همین اگر دقت کنی خانواده های سلطنتی که زیاد درون خودشون ازدواج میکردن فرزندانشون زودتر میمردن. ما دقیق نمیدونیم چه مشکلاتی داشتن، اونا هم خیلی از بیماری ها رو نمیشناختن، مثلا هموفیلی و فامویزم و غیره رو، ولی این بیماری ها اکثرا توی بچه های پسر بیشتر بروز میکردش و دست برقضا اینا همون افرادی بود که قرار بود در آینده پادشاه بشه. خلاصه ما از پایان کار این ملکه افسانه‌ای سمیرامیس سندی در دست نداریم، اما تضعیف مقام شاه به دست ملکه مادر در سالهای بعدی آشور رو با مشکلاتی روبرو کرد. فرمانده قشون، فرمانده ارتش، قدرتش از شاه بیشتر شده بود و طول کشید تا هسته قدرت در آشور دوباره به دست شاه بیفته. اما در تمام این مدت باز هم آشور خطرناک بود. یک لوحی از زمان نوه سمیرامیس آشورنراری پنجم باقی مونده که ادعا میکنه در سالهای ابتدای قرن 8 پیش از میلاد آشوریان فرمان روایی بر اتحادیه آلیپی، ماننا، کشور ماد و حتی سواحلی از دریای خزر رو داشتن. همه این سرزمین ها رو در این لوح نمرودی نام میبره با اسامی کهنشون، اما با اطلاعاتی که ما از اقوام دیگه درباره این زمان داریم برامون معلوم نیست که این راست باشه این ادعا. مثلا با قدرت اورارتو در اون زمان که منوا پادشاهشون بود واقعا بعیده که اینا تونسته باشن تسلطی بر سواحل دریای خزر پیدا کرده باشن. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل گفتیم که وقتی آریایی ها وارد ایران شدن اینجا مردمان دیگه هم زندگی میکردن، از جمله ایلامی ها، گوتی ها، لولوبی ها، کاسی ها و دولت ماننا. دولت ماننا یک حکومت کوچکی بود اطراف دریاچه ارومیه به پایتختی دژ ایزیرتو. در زمان قدیم مرزها مثلا کاملا مشخص نبود. تازه وقتی هم که مشخص بود اغلب همسایگان بهش احترام نمیگذاشتن. در نتیجه اصولا تعیین مرز برای دولت‌های قدیمی چنان که در یه نقشه‌هایی می‌بینید روی اینترنت قلمروهای کهن رو می‌زنه این کار دقیقی نیست، فقط حدودی صحت داره. قلمرو ماننا فارغ از اینکه دقیقاً کجا بود از سمت شرقی با ماد همسایه می‌شد، از سمت جنوب با اتحاد آلیپی در زاگرس، از سمت غرب با آشور در شمال عراق کنونی و از شمال با اورارتو. مردم ماننا بیشتر از قوم‌های گوتی و لولوبی بودند. بارها برای دفاع از خودشون با آشور و اورارتو به جنگ برخاستند. هرگز هم به طور کامل مغلوب این دوتا قدرت نشدن و این برای یک دولت کوچک موفقیت بزرگیه. یه اختلافی هم بر سر نام این مردم هستش. متون اورارتویی به اینا میگه کشور مانا، ولی منابع آشوری بهشون میگه کشور ماننا. دکتر زرینکوب هم در کتابش روزگاران که هسته روایی پادکست ماست از کلمه مانا استفاده کرده. از مردم ماننا هنوزم در کردستان و ارومیه آثاری باقی مونده، اما ما همه داده هامون راجع به مردم ماننا تقریبا از نوشته های آشوریه که اونم در دوران فتوحات آشور بوده. بیشتر مال مواقعیه که مردم ماننا خیلی ضعیف و شکست خوردن. وقتی عامل دومی رقیب آشور شد، یعنی دولت اورارتو، سیاست شاهان ماننا این بود که از فرصت استفاده بکنن قدرت خودشون رو گسترش بدن. با اینکه میدونیم مثلا برخلاف ماتهای آریایی که دست به نوشتن نداشتن، این مردم ماننا نگارش رو بلد بودن، اما هنوز در حفریات و پژوهش‌ها و کاوش‌های باستانشناسی چیزی از خود مردم ماننا گیر نیومده. آثاری که هستش مثلا نقاشی و آثار قلعه‌ها و این هاست، یعنی کتیبه نمونده. کشور ماننا بعدها از لحاظ فرهنگ و تمدن هسته پادشاهی ماد رو تشکیل میداد. طبقه بالای جامعه ماننا کت خدایان بودن. جامعه ماننا ساختار قبیله‌ای رو تا حد زیادی البته حفظ کرده بود، یعنی برای تصور زندگی در این کشور ماننا میشه زندگی در یک ایل رو تصور کرد یا در یک روستای کوچیک. شغل ساکنان ماننا مثل دیگر نواحی زاگرس دامداری بود، اما از کشاورزی هم خبر داشتند. ظاهرا بیشتر از بقیه مردم زاگرس هم کشاورزی میکردن. مثلا در یک لشکرکشی آشور ماننا آرد لشکر آشور رو تامین کرده، یک کتیبه هستش چنین صحبتی میکنه. در تورات هم نوعی گندم یاد شده به نام مینیت که گویا در شهر سور تو کنعان سواحل مدیترانه و همینطور پادشاهی یهودیه اینو گندم داد و ستد میشد. جامعه ماننا چون پیشرفتگی بقیه رو نداشت، هنوز ارتش و اینا زیاد قوی نبوده، خیلی از اتفاقا دست مردم عادی بود. بعدها مردم ماننا علیه یکی از شاهان کشور شورش کردن و اونو ورونداختن، چیزی که در تاریخ شرق تقریبا بیماننده. جابجایی در قدرت تو اون روزگار از زور خارجی نشأت میگرفت، یا توطئه تو حرم میکردن کسی جابجا بشه، یا اینکه بزرگان و لشکریان شورش میکردن دیگه. شورش مردم پارامتر مهمی نبود معمولا، اما این اتفاق اونجا افتاده و این نشانگره اینه که شیوه اداره اون کشور یا شیوه اداره اصولا دولت‌های زاگرسی یه چیزی بوده بین استبداد و مردم سالاری، یعنی اونجوری نبوده که شاه خیلی قدرت زیادی داشته باشه. قدرت رو یک شورایی از بزرگان محدود می‌کرده. یه چیزی تصور بکنیم مثل سنای روم یا مثل مجلس اعیان تو انگلستان قدیم. این الگو دو جاهای دیگه زاگرس هم رواج داشت، مثل اتحادیه آلیپی و مثل اتحادیه قبایل ماد. شاه همه کاره مطلق نبودش، در مورد اتحادیه قبایل ماد و آلیپی هم که اصلا شاهی در کار نبودش. در آغاز قرن 8 پیش از میلاد رقیب قدیمی آشور بابل در وضعیت بدی به سر می برد. بعد از حملات سنگین شمسیاداد پنجم همسر ملک سمیرامیس، ثباتش از دست رفته بود و اگر مرگ ناگهانی شاه و جانشین شدن پسر خردسالش نبود، احتمال داشت بابل کلا نابود شه. اون زمان این حکومت رو بهش میگن کاردونیاش خودشون و ما الان با نام بابل خطابش میکنیم. ملک سمیرامیس که خودش اصلیت بابلی داشت و احتمالاً دختر شاه سابق مردوک زاکرشومی بود، فردی به نام باب اهیدین رو از سمت آشور به پادشاهی بابل گذاشت. بعد از اون در یک دوره 10 ساله چند نفر شاه شدن که هیچ کدومشون قدرت چندانی نداشتن، اطلاعاتی هم ازشون باقی نمونده. در سال 1920 یک لوحی پیدا کردن، از روش یک خانشی انجام شد و این اطلاعاتی که الان میگم مربوط به اونه، اما الان دیگه نمیشه صحت اون رو دوباره تایید کرد. چرا؟ چون سندی که الان راجبش صحبت میکنیم این اسما توش نوشته شده و به طور بسیار شدید آسیب دیده و دیگه قابل خوندن و تشخیص نیست. همون خانشی که 1920 انجام شده تنها اطلاعاتیه که ما از اون سند داریم و راجب یک شاهی در بابل صحبت میکنه که در تقریبا دهه اول قرن 8 پیش از میلاد، یعنی همزمان با سمیرامیس، شاه بابل بوده. کسی به اسم نینورتا آپلای مجهول. چرا؟ چون اون کلمه‌ای که به جاش مجهول من به کار بردم، نینورتا آپلا ایکس تو انگلیسی می نویسن، اون ایکس دقیقاً یه محلی بوده که همون سال 1920 هم لوح خراب شده بوده. اسم این آدم واضح نیستش. به وسیله قیاس و مقایسه و این حرفا حدس میزنن که یه جایی از هول و هوش سال 800 پیش از میلاد تا 790 پیش از میلاد نینورتا آپلا پادشاه بابل بوده، یا لااقل یکی از پادشاهان بابل بوده. یه سند دیگری هست، یک لوحی به نام تاریخ همزمان تطبیقی که آشوریه، یک اطلاعات اندکی راجع به این آدم داره. من ترجمه دقیق جملاتش رو براتون بخونم. میگه پادشاه کاردونیاش تعظیم کرد، مردمان روبوده شده را پس آورد، به آنان حقوق، مزایا و جیره های جو اعطا کرد. مردمان آشور و کاردونیاش به هم ملحق شدند، خط مرزی میان دو کشور را با رضایت و موافقت دو سویه تعیین کردند. نقطه. خیلی نامشخصه و زیاد چیزی دستگیر آدم نمیشه، مثل حد زدن یه فیلم با دیدن یک دقیقه ازش. ولی از این جملات برمیاد که گویا رابطه بابل و آشور در این مقطع لااقل به خاطر اس و نسب بابلی ملک سمیرامیس احتمالاً خوب بوده، ولی اینکه دیگه چی شده که این مردمان رو بوده شده رو پس آورده و فلان و اینا چه اتفاقی بوده دیگه هیچی ما راجبش نمیدونیم. از پادشاه بابل، از این نینورتا آپلای مجهول کمتر اطلاعات ما راجع به شاه معاصرش در ایلامه. نه نامش رو میدونیم نه توصیفش رو. اصلا معلوم نیست که در ایلام ذل استفو به قدرت‌های باستانی میان رودان کی حاکمه در این مقطع. یه بخشی از این جهل ما به سبب از میان رفتن ایلام توسط آشور در قرن بعدی بود، قرن 7 پیش از میلاد، که بسیاری از مدارک و منابع در همون زمان باستان نابود شد، چیزی به ما نرسید جز کلی سوال، چون دولت ایلام دولت بزرگ و عجیبی بود، خیلی حکومت خاصی حکومت ایلام، ولی چیزی راجبشون نمیدونیم و فعلا ازشون میگذریم. فقط بدونیم که در این مقطع قدرتشون کم نیست ایلامی ها، اما اون ایلامی که سومر رو شکست داده بود هم نیستن، در اوج دوران شکوهشون نیستن، ولی دارن بازم بر استان فارس کنونی ما، خوزستان کنونی ما و نواحی جنوبی زاگرس حکومت میکنن. گویا جنگ بزرگ و خاصی در این دوره بین ایلام و کاردونیاش بابل در نگرفته، سندی از چنین چیزی وجود نداره. در قسمت بعدی بیشتر به ایلام میپردازم که یک دید بهتری داشته باشیم. اینجا کار اوضاع زاگرس رو تا حدودی گفتیم. فقط قبل از ادامه من باید یک مطلبی رو که در قسمت قبلی گفتم اصلاح بکنم. من از لشکرکشی های آشور به زاموها حرف زدم تو قسمت قبل، چنان که در الواح آشوری بود و در برداشتم زاموها رو یک پادشاهی تلقی کردم، که خب این برداشت من تقریبا غلط بود. مثل اینکه بگیم مغول ها به خراسان حمله کردن، مطلب درست، اما خب خراسان جزی از ایرانه و من اون کشوری که زاموها جزی ازش بود رو نمیشناختم و وقتی بیشتر خوندم برخوردم به مردمانی که اسمشون بود حکومت آلیپی. زاموها یک سرزمینی بود در زاگرس جزی از حکومت آلیپی، نام یک اقلیم زاموها، نه نام یک پادشاهی. این سرزمین البته چندین حاکم نشین داشت. اون ناحیه زاموها که گفتم به اضافه سرزمین‌های بیرون زاموها، همه اینا تشکیل یک اتحادیه رو میدادند، یک جور فدراسیون از اولیگارش‌ها، یک جور حکومت فدرال بزرگان قبایل و شاه‌های کوچک و شهرک‌ها و اینا، همه اینا نامشون میشد اتحادیه آلیپی، اتحادیه قبایل آلیپی. آشور به این اتحادیه حمله میکرد و در حملاتش بیشتر ناحیه زاموها از این فدراسیون رو مورد تاخت و تاز قرار میداد. در مقطعی حتی آشوری ها مدعی تصاحب آلیپی شده بودن. این مردم آلیپی دامپرور بودن مثل سایر مردم زاگرس، کلن خیلی شبیه به ماننا هستن، ولی غیر از قوم لولوبی و گوتی که بیس حکومت ماننا رو تشکیل میداد، در اتحادیه آلیپی هم لولوبی هست، هم گوتی هست، هم مردمان کاسی. یعنی ما در زاگرس یک سگانه داریم در قرن 8 پیش از میلاد. حکومت ماننا در شمال زاگرس که بیشترشون لولوبی هستن، حکومت آلیپی در مرکز زاگرس که غیر از قوم لولوبی گوتی و کاسی همینجا زندگی میکنه و مادها در پشت زاگرس در داخل ایران که آریایی هستن. هر سه این حکومت ها هم مثل همان تا حدودی. دامپرور هم بیشتر، کشاورزی میکنن تا یه حدی. یه شورایی دارن که اعضای اون شورا رؤسای قبایل هستن و همه یک دشمن مشترک دارن به نام آشور. اتحادیه ماننا هم اگر متحد شده با آشور به خاطر اینه که خیلی نزدیک به اونا و خیلی میترسن ازشون، یعنی مجبور بودن در واقع. اتحادیه آلیپی بر ناحیه بزرگی در زاگرس مرکزی حکومت میکرد که شامل چندین شهرک و قبیله و نژاد مختلف میشد. حتی اقوام پارسی آریایی یک مقطعی در خاک آلیپی زندگی میکردن و احتمالاً یک جاهای هول و هوش همین زمانی که ما داریم صحبت میکنیم در این اپیزود، اینا را افتادن از سمت زاگرس به سمت استان فارس کنونی که تحت تملک ایلام در اون زمان. آلیپی در شمال با اتحادیه قبایل ماننا هم مرز بود، در شرق با اتحادیه قبایل ماد، در غرب با آشور قدرتمند، در جنوب با ایلام. ازتون خواهش میکنم که یه سر به اینستاگرام تاریخ بزنید و نقشه این فدراسیون آلیپی رو نگاه کنید، چون گویاتر از این صحبتهایی که من میکنم. قسمت قبل این خطا رو کردم و زاموآ و آلیپی رو با هم اشتباه گرفتم، بابتش عذر میخوام. در کنار شما دارم این چیزا رو یاد میگیرم، قبلا نمیدونستم. باری حکومت آلیپی شیوه اداره‌ای داشت که یکم عجیب الان، اما در اون روزگار رایج بوده گویا. یک نظامی با مقدار استبداد کمتر و یه جور حق نظر دست کم برای کسایی که در حکومت نقش داشتن. در بالای هرم قدرت دموکراتیک، در پایین استبدادی. البته در اون روزگار استبداد کاملا عادی بود. شورای قبایل و شهرک ها یک رئیس داشت، کسی مثل نخست وزیر پارلمان تصور بکنیم. اون آدم مسئول و بزرگ کل مجموعه بود، اما قدرت یک پادشاه رو نداشت. استبداد تک نفره اصلا تحفه میان رودان بود به این طرف، به زاگرس. آشور، اورارتو، اینا به دولت‌های اتحادیه‌ای که در زاگرس قرار داشتن به دیده تحقیر نگاه می‌کردن، اونا رو ضعیف می‌دونستن. حکومت فردی رو بهترین شکل و روش طبیعی اداره جامعه می‌دونستن. چند قرن بعد وقتی که داریوش هخامنشی به قدرت رسیدش، اول یک جلسه میذاره که با بقیه تصمیم بگیرن که آیا ما به اون شیوه قدیم که یک شورایی وجود داشت و اینها اداره بکنیم حکومت رو، یا نه پادشاهی تأسیس کنیم. تصمیم میگیرن پادشاهی تک نفره باشه. این نشون میده که در میان آریایی ها این مسئله خیلی شبیه به آلیپی اینطوری بودش که یک شورایی وجود داشته باشه. این شورا رو میشه متناظر گرفتش با یک چیزی مثل سنای روم یا مجلس اعیان انگلستان، یک مدلی از حکومت بین استبداد و بین دموکراسی. هم اتحادیه آلیپی اینطوری داره اداره میشه، هم اتحادیه ماد، هم ماننا، یعنی سه تا حکومتی که تو زاگرس وجود داره. هر شهر و شهرک و قبیله یک رئیس و حاکم داشت که در امور داخلی خودش مستقل بود. اینکه با مردم خودش چطور تا بکنه به خودش ربط داشت. اما چون زور یک رئیس محلی برای مقابله با تهدید ارتش متحد آشور کفایت نمی کرد، نیاز بود که هر شهر، شهرک یا قبیله برای خودش متحدانی جمع بکنه. در نتیجه شورا تصمیم می گرفتش که کل مجموعه چجوری دفاع بکنه در برابر آشور. گویا خیلی هم موفق نبودن، چون اشاره کردیم توی مقاطعی آشور ادعای تصرف کامل آلیپی رو می کرده. اما چون اون روزگار رسم بود که حکومت منطقه تصرف شده رو ور نمی داختن، یک شاهزاده ای رو می زاشتن اونجا حاکم باشه، حکومت فعلی رو هم نگه می داشتن. یه سری قلعه هم می ساختن تو ملکشون که اینا شورش نکنن یه وقتی. این اتفاق احتمالا هم برای آلیپی افتاده، هم برای ماننا. خیلی کتاب ها آلیپی رو با نام جمهوری آلیپی یا فدراسیون آلیپی خطاب می کنن، به خاطر اینکه از مردمان مختلفی تشکیل شده بود و اینا شاه نداشتن. در این زمان یک کسی به نام ویوه، اگه اشتباه تلفظ نکنم، ریاست این اتحادیه رو از طرف شورا بر عهده داره. من هیچی راجبش نتونستم پیدا بکنم، نه تو متنای انگلیسی نه تو متنای فارسی، جز اینکه با تطبیق و حساب کتاب کردن تاریخ کسایی که قبلش بودن و کسایی که بعدش بودن و قیاس با نوشته‌های آشوری راجب آلیپی، میشه حد زد یک جایی از بین 810 پیش از میلاد تا 785 پیش از میلاد، یعنی یه بازه زمانی 25 ساله، این آقا، این ویوه، رئیس فدراسیون آلیپی بوده. لابد صاحب نفوذ بوده بیشتر از بقیه و لابد خودش هم رئیس یکی از قبایل یا شهرک‌های زاگرسی بوده. معاصر بوده با شاه نامعلوم ایلام، معاصر بوده با نینورتا آپلای مجهول و و معاصر بوده با منوهای اورارتویی و سمیرامیس. در سمتی از زاگرس که در داخل خاک ایران قرار داره، در این زمان حکومتی وجود داره به نام اتحادیه قبایل مات. البته حکومت که به اون معنا نمیشه گفت. یک تشکیلات میان قبیله‌ایه که بخشی از آریایی‌ها عضوش بودن علیه یک دشمن خارجی به نام آشور. تمام قبایل مادی عضو این اتحادیه نشدن، مثل قبیله مادای که دست برقضا از بقیه قوی‌تر هم بود، نفرات بیشتری هم داشت. اتحادیه ماد در مبارزه با تهاجم آشور تأسیس شده بود در سال 834 پیش از میلاد و در سال 788 پیش از میلاد این اتحادیه تمام شده، یعنی دیگه به اون شکلی که قبلا بوده وجود نداشته. البته گویا بعضی از قبایل هنوز متحد موندن، اما خیلی روشن نیست دیگه بعدش. در اینکه کدام قبایل آریایی جزء اتحادیه بودن هم زیاد اطلاعاتی نداریم. آشوری‌ها به همه اینا میگفتن ماد، حالا اینکه بعضی از اینا اصلا مادی نبودن، مثلا شاید پارس بودن. خود این آشوری‌ها هم از تقسیمات ناحیه‌ای که حمله می‌کردن به هیچ زیاد اطلاع نداشتن، براشون هم راستش خیلی مهم نبوده انگار. آریایی‌ها هم که دست به نوشتن نداشتن یا لااقل تاریخ نمی‌نوشتن، برای همین نمیشه دقیق تعیین کرد که اعضای اتحادیه قبایل ماد کدوم توایف بودن، ولی بیشترشون مادی بودن. میتونیم استناد بکنیم به کلام هرودوت با در نظر گرفتن اینکه خیلی از حرفاش اغراض داره داخلش، که میگه مادها شش قبیله بودن به نام بوسیان، پارتاکانیان، استروخاتیان، آریزانتیان، بودیان و مغها. اما احتمالاً کلی قبیله آریایی عضو اتحادیه قبایل ماد بودن. میشه مطمئن بود که بیشتر از 6 تا بودن که هرودوت داره میگه. هرودوت خیلی سال بعد اینها رو نوشته، نمیتونست اطلاعات دقیقی داشته باشه. اما کلا آشوری ها، منابع آشوری، از اتحادیه قبایل ماد در آغاز قرن 8 پیش از میلاد به صورت یک واحد یک پارچه یاد میکنه. پهنه خاکی که در اختیار مادها بود در طول زمان نوسانات زیادی کرده، ظاهرا به خاطر تغییر در اعضای اتحادیه. اما یک چیزی از اردبیل تا کاشان دست مادها بودن. نواحی شمالی سمت اردبیل ماد کوچک نامیده می شد. نواحی که اطراف تهران و قزوین و کرج و همدان الان هست ماد بزرگ، که بیشتر قبایل عضو اتحادیه مال اینجا بودن. و نواحی سمت کاشان که روزگاری دست کاسی‌ها بود ماد فروده است، ماد سفلا. نحوه یادآوری آشوریان از مادها و اینکه همه جا کنار اسمشون صفت نیرومند رو به کار میبرن، مادای نیرومند یک همچین چیزی، نشون میده که اتحادیه قبایل ماد مجموعاً تونسته بود یک عاملی رو به وجود بیاره که آشوری‌ها باید حسابش میکردن بالاخره. نه اینکه قدرتش در حد مثلا آشور باشه، اما بالاخره قدرتی داشتن برای خودشون. بنابراین بر اساس اسناد آشوری اتحادیه قبایل ماد وجود داشته، هرچند که منابع آشوری لحن خیلی واضحی ندارن. نیروی این اتحادیه قبایل هم در همین اتحاد بود، از لحاظ اقتصادی قدرت چندانی نداشتن. اینجا فرصت مناسبیه که یه چیزی رو درباره دید پادکست تاریخ توضیح بدم بهتون. من پادشاهی دیاکو رو شروع تاریخ ایران فرض میگیرم، یعنی اولین پادشاه ماد، چون بین اتحادیه‌ای که الان داریم صحبت میکنیم، اتحادیه قبایل ماد، تا دیاکو یه بازه حدوداً 60 ساله وقفه میفته و بعد دوباره مادها متحد میشن و بعد از اون دیگه ما توالی دولت‌ها رو در ایران داریم. اما همه اینا سلیقه‌ایه و ایران انقدر کشور کهنیه که نمیشه یک نقطه رو گرفت بگیم اینجا شروع داستان ایرانه. اما میشه به این سوالات به این شکل جواب داد که ایران چقدر تاریخ داره؟ خیلی. از پیش از تاریخ نقاشی هستش تو زاگرس، رو غارها و اینا انسان‌های اولیه کشیدن. حالا ایران چقدر تمدن داره؟ نزدیک به 7000 سال، چون ما جیروف و شهر سوخته رو داریم. ایران چند سال حکومت داره؟ یه چیزی نزدیک 2800 سال، یعنی از زمان دیاکو به بعد. البته میگم که من دارم فرض میگیرم که اتحادیه قبایل ما شروع تاریخ نیستش، پادشاهی دیاکو شروع تاریخه و اتحادی که بعد از اون شکل گرفتش. خلاصه که خیلی مرز روشنی وجود نداره. بگذاریم. هرودوت میگه در قرن 8 پیش از میلاد تقسیم بندی ارتش ماد از روی وابستگی قبیله‌ای بود، نه نوع سلاح. این رو قیاس کنیم مثلا با ارتش منظم آشور یا مصر. طبیعیه که اونا منظمتر و پیشرفته تر بودن، پس قدرت بیشتری هم می گرفتن. در قلمرو اتحادیه قبایل مات هم مثل ماننا و اولیپی، افراد جامعه به طور کلی به دامپروری اشتغال داشتن. از زراعت هم البته اطلاعات داشتن، بلد بودن چجوری کشاورزی بکنن. بین فراورده ها و محصولاتی که تولید می کردن، محصولات دامی خیلی اهمیت داشت و هر چی که مربوط به اونه مثل چرم و شیر و لبنیات و فلان. پرورش اسب خیلی اهمیت خاصی داشت براشون. هرودوت در زمان خودش که چند قرن بعد از ماد هاست، خصوصیات جامعه ماد رو اصولا با نیکی یاد میکنه. میگه دهکده ها و نقاط مسکونی تا اندازه ای حالت عشیره‌ای داشت، ولی دژها و مراکز و دهکده های بزرگ اکثرا مقر فرمانده ها بود، مقر آدمایی بود که مهم بودن. این دژها البته برای جنگای داخلی بود، نه برای دفاع در برابر ارتش قدرتمند آشور. وقتی سر و کله آشوریا پیدا میشد، مردم به طبیعت فرار میکردن، صبر میکردن تا آشوریا بیان غارت کنن برن. تقسیم جامعه به توانگر و مستمند داشت در این جامعه ماد شروع میشد، اما هنوز مثل ماننا و آلیپی طبقات واضح شکل نگرفته و اصلا مثل بابل و آشور اینطوری نبود که یک قومی ارباب باشن، یک عده برده باشن و جامعه اینجوری دو شقه باشه کاملا. اکثر مردم تو اتحادیه قبایل مات هنوز آزاد بودن، سلحشور بودن، خبری از پادشاه نیستش، پادشاه ندارن. کلا ساختار قبیله‌ای آریایی سلطنت رو راحت قبول نمی‌کرد. سلطنت از میان رودان به آریایی‌ها و کلا زاگرس صادر شده بود. رئیس قبیله محترم بود، ریش سفید مقام مهمی حساب می‌شد، احترام به بزرگتر واجب بود. هر رئیس قبیله‌ای هم یک جنگجو بودش، اسلحه به دست بود خودش مثل سایر مردان ایل. یعنی مات‌ها مجموعاً در قرن 8 پیش از میلاد جنگجویان و سواران دلیری بودن. خیلی شبیه به توصیفاتی که شاهنامه از عصر پهلوانی داره. جامعهشون هنوز از آزادی بهره داشت. ستم دیدگان و کشاورزان سرزمین‌های استعمار شده دیگه، یعنی ماننا و آلیپی، متوجه آریایی ها بودن. این دوره یعنی عصر سمیرامیس زمانیه که احتمالاً آشور به این سمت زاگرس هم حمله کرده. منابع مختلفی وجود داره که چنین اطلاعاتی رو میگه. تو منابع آشوری اسم ده‌ها تن از امیران این اتحادیه قبایل ماد رو یاد میکنه، ولی هیچ کدوم از اینا رو نمیگه که شاخص بین بقیه، فلانی رهبر بقیه است. هرودوت میگه آشوری‌ها بر آسیا حکمرانی میکردن و نخست از همه مادها از اطاعت آشوریان سرپیچیدند و به خاطر آزادی خیش با آشوریان جنگیدند و ظاهرا مردانگی ها کردند و خود را از قید اسارت آزاد نمودند. البته این جملات داره درباره یک بازی زمانی 100 ساله، کل این قرن 8 پیش از میلاد، شاید یکم از قرن بعدی، همه اینا رو داره یه جا میگیره با هم دیگه. در دوره چندین ساله بعد از اتحادیه و حملات اولیه ملک سمیرامیس، گرچه نظم مادها از بین رفت، اما قبایل آریایی توسط آشور نابود نشدن، تونستن ماهیت مجزای خودشون رو حفظ کنن. قدرت آشوری ها در نواحی ماد بعد از اینکه تونستن یه بخشایش رو بگیرن وابسته به چند قلعه بود که توسط سربازهای سوریه‌ای، فلسطینی و بابلی دفاع می شد. در اطراف این دشها قدرت واقعی هنوز دست پیشوایان و کتخدایان دهکده ها بود که آریایی بودن. آشوری ها به زور سلاح و لشکرکشی می تونستن از مردم مالیات بگیرن. به هر تقدیر در این دوره هنوز آشور خطر بزرگی بود برای اتحادیه قبایل ماد. هنوز مونده که مادها جلوی آشور بتوان مقاومتی جدی بکنن. We'll be right back. بریم اون طرف سراغ بابل. گفتیم که نینورتا آپلای مجهول یک پادشاهی بود که در 10 سال اولیه این قرن، قرن 8 پیش از میلاد، پادشاه بابل بود. بعد از این که این آقا به هر نحو حالا یا مرده یا از حکومت برکنار شده یا یه اتفاق دیگه، کسی به اسم مردوک بلزریه به حکومت میرسه. به طور تقریبی از سال 790 پیش از میلاد تا 780 پیش از میلاد رو تایم حکومتش میگیرن، یعنی 10 ساله دوم این قسمت ما، از اون بازه 30 ساله که گفتم 10 سال دومش میگن که این پادشاه بوده، مردوک بلزریه. یک پادشاه کمتر شناخته شده است که دوران حکومتش احتمالا هرج و مرج و اختشاش بوده. بعد از تجاوزات شمسیادد پنجم، شوهر ملک سمیرامیس، اوضاع بابل خیلی طول کشید به حالت عادی برگرده. اینا اصلا بنیان حکومتشون اصلا پاچیده بود. شانس آوردن که آشور درگیر اورارتو و حمله به زاگرس شد، وگرنه در این زمان ممکن بود که کاردونیاش یا همین حکومت بابل کاملا از بین بره. معنای نام این شاه اینه: مردوک که نام خدای اصلی بابله، بل به معنی سرور هست گویا، و ذریه هم با ذریه عربی به معنی نوادگان، فرزندان، اینا هم معنیه. چرا این کلمات شبیه عربیه؟ اگه یادتون باشه در قسمت مقدمه گفتم یه تمدنی وجود داشت یه زمان تو مرکز عراق کنونی به نام اکد، هم دوره بود با سومر. این مردم اکد زبانی داشتن که مادر زبان عربی و عبری امروزیه، و چون بابلی ها به زبان اکدی صحبت میکنن، کلماتشون شبیه میشه یه جاهایی با عربی و عبری. پس زبان عربی و عبری هر دو فرزند زبان اکدی هستن به نوعی. در آشور بعد از مرگ نامعلوم ملک سمیرامیس که نمیدونیم کی و چطور بوده، و مرگ آدادنراری سوم در 783 پیش از میلاد، شلمنسر چهارم شاه میشه. این آدم پسر آدادنراری سوم و نوه سمیرامیس بود. دربارش اطلاعات بسیار کمی موجوده. چند بار با اورارتو جنگیده ولی ظاهرا پیروز نشده. در واقع خودش هم نجنگیده. چرا؟ چون قدرتش در اثر افزایش نفوذ اشراف، به ویژه شخصی به اسم شمسی ایلو که فرمانده ارتش آشور بود، کاهش پیدا کرده بود. ما از این پادشاه زیاد نمیدونیم، اما از رقیبش یعنی همین اورارتو بهتر خبر داریم. در آن زمان اورارتو برای آشور خطر جدی به حساب می اومد. اسم شاه اورارتویی معاصرش هست آرگشتی یکم. آرگشتی پسر منوا شاه اورارتو بود. یعنی در 10 ساله دوم از این بازه 30 ساله که این قسمت ماست، پادشاه اورارتو آرگشتیه و پادشاه آشور شلمنسر چهارم. آرگشتی حدود 22 سال حکومت کرد. پایتختی به نام اربونی بنیان نهاد که الان شده شهر ایروان، پایتخت کشور ارمنستان. پدرش منوا شروع کرده بود کشورگشایی، ایشون هم راه پدر رو دنبال کرد. در جاهایی تونستش پیروز بشه حتی بر آشور، یعنی شمال سوریه رو تونستش تصرف کنه. اورارتو در دوره آرگشتی تبدیل به یک کشور بسیار قدرتمند شد. از سمت شمال پادشاهی خودش رو تا دریاچه سوان گسترش داد. بیشتر نواحی دره آرارات رو تصرف کرد. چند قلعه و دژ هم احداث کرد. از مصادمه آرگشتی یکم با آشوری ها دو بار یاد شده. یکیش در اطراف کوههای پارسوا که میشه یک جایی در قلمرو آلیپی، تو سرزمین زاموه آلیپی. در این لوح اورارتویی که باقی مونده اشاره به پادشاه آشور نمیشه، فقط گفته که در نقاط مستعمر آشور مانند کشور خودم جنگجویان را گرد آوردم. ظاهرا آلیپی در این زمان وجود داشته اما تحت سلطه آشور بوده و احتمالا برای مقطع آرگشتی در حدی تونسته قدرت بگیره که از سمت دریاچه وان در ترکیه کنونی پاشه بیاد اینجا تو اطراف کردستان ما تو حیات خلوت آشور. البته سال بعد آشور به این اتفاق واکنش نشون دادش، لشکر کشید به اونجا. رهبر ارتششون هم که شاه نبوده، شمسی ایلو بود، اومدن بگن که اینجا هنوز مال ماست. در کتیبه آشوری میگه که برگوتی های این ناحیه مسلط شدن، اما سالنامه آرگشتی اون طرف میگه که پادشاه اورارتو آشور را از کشور خودش بیرون راند، تار و مار ساخت و از بین برد. کی حالا این اتفاق افتاده؟ سال 8 سلطنت آرگشتی، 777 پیش از میلاد. حالا معلوم نیست که کدوم یکی از حرف این دوتا درست باشه. اون طرف هم که گفتیم پادشاه نامعلوم داره در ایلام حکومت میکنه که اطلاعاتی ازش در دست نیستش. حالا همزمان با آرگشتی بعد از درگذشت پادشاه قبلی مردوک بلزریه، شاه جدیدی در بابل تاج بر سر میذاره به نام مردوک آپلوسور. یعنی در 10 ساله سوم این بازه‌ای که بررسی کردیم در این قسمت، از این شاه هم اطلاعات خاصی در دست نیست، جز اینکه در دوره‌ای در زمان حکومتش کار اجباری رایج شده بوده که در اون از چیز غیرعادی نیست، یه عده رو به زور بردارن ببرن سر کار. البته اینا برده نبودن دیگه، یعنی ضمن حفظ آزادیشون مجبور می شدن برن یک جایی کار بکنن. دوره حکومتش بسیار نامشخصه، فقط میشه حد زد که خیلی آشوب و مشکل داشته. خودش رهبر یک قبیله کلدی بوده، به دلیل خلأ قدرتی که در بابل به وجود اومده بود، کلدی ها که ساکن جنوب عراق کنونی بودن تونسته بودن حضور خودشون رو در منطقه افزایش بدن و به نظر میرسه که مردوک آپلوسور اولین فردی بوده از این قبایل که تلاش کرده شاه بابل بشه. اصل و نسبش معلوم نیست، فقط میشه فهمید که با فرمان روایان قبلی نسبتی نداشته، هم اصل بوده با شلمنسر چهارم نوه سمیرامیس. ماننا در زمان حکومت آرگشتی و شلمنسر چهارم و همزمان با مردوک آپلوسور، یعنی دهه سوم از این بازه زمانی 30 ساله که داریم راجبش صحبت میکنیم، هنوز تابع اورارتو مونده بوده. مثل این که اما فرصتی اگه دست میداد ترجیح میداد برگرده به اتحادش با آشور، چون میدونستن که آشور خیلی خطرناکه و احتمالاً برای مدت زیادی این وضعیت برقرار نخواهد موند. طبق لوح سالنامه آرگشتی، در نقطه در جنوب ماننا در یک زمانی همین حول و حوش 3 بار آشور و اوراتو با هم جنگیدن و ظاهراً آشور نتونسته پیروز بشه. اما از نابودی دولت ماننا هم سخنی در میان نیست. میدونیم که اندکی بعد ماننا از اوراتو جدا شد و فتوحات آرگشتی یکم موقتی بود، اما تا آخر زمان آرگشتی تابع اوراتو موندش ماننا. همزمان با این وقایع گویا در آلیپی کسی به اسم هوبو ریاست اتحادیه قبایل آلیپی رو در زاگرس مرکزی بر عهده داره. رئیس اتحاد و رهبر شورا شده. به تخمین یه چیزی حدود 30 سال باید رهبری کرده باشه اتحاد قبایل آلیپی رو، ولی متاسفانه من نتونستم ازش اطلاعاتی براتون پیدا بکنم. در همسایگی آلیپی در کشور ما در سال 788 پیش از میلاد اتحادیه قبایل ماد به شکلی که قبلا بود پایان یافت. مادها از این زمان تا ظهور دیاکو به همین شکل پیش رفتن. دیگه اتحاد اکثریت شکل نگرفت تا وقتی که دیاکو بیاد. یه چیزی نزدیک به 60 سال بعد در سالهای پایانی قرن 8 پیش از میلاد. در زیر و رو تاریخ یونان و آثار کشف شده به 766 پیش از میلاد که برمیخوریم، همزمان با این اوضاع بلبشو در زاگرس و میان رودان، تیماوس مورخ یونانی در نوشته‌هاش از مردی به نام کرئبوس یاد کرده که در راه رفتن از بقیه سریع‌تر بوده و گویا مسابقه رو برنده شده. این قدیمی‌ترین اشاره به مسابقات المپیکه. بازی‌های المپیک در ابتدا یک جشن بود، یک جشن مذهبی برای ادای احترام به زئوس، پادشاه خدایان. این مسابقات هر 4 سال یک بار در المپیا، محل صحن زئوس بود، برگزار می‌شدش. مسابقات المپیک در بین یونانی‌ها اهمیت خیلی زیادی داشت، چون که مورخین یونانی از زمان برگزاری مسابقات المپیک به عنوان واحد اندازه‌گیری زمانشون استفاده می‌کردند. یک المپیاد می‌شد بازه زمانی 4 ساله از جشن‌های المپیک قبلی. یونانی‌ها افسانه‌های زیادی پیرامون پیدایش مسابقات المپیک ساخته بودند. می‌گفتند که هرکول، موجودی نیمه خدا در اساطیر یونانی، این جشن‌ها رو برای تجلیل از فتوحات بی‌نظیرش به وجود آورد. بر اساس افسانه دیگه میگفتن زئوس و کرونوس، دو خدای یونان باستان، با یکدیگر سر فرمانروایی کوه اولمپیا جنگیدن، کوه اولمپ. نهایتا زئوس به پیروزی رسیده و جشنهای المپیک یادبود این پیروزیه و یه سری داستان دیگه، مثل همین سنتها و جشنهای خودمون دیگه، راجب نوروز و یلدا و... در مسابقات المپیک تنها مردان یونانی که آزاد و نبرده متولد شده بودن میتونستن شرکت کنن. زنانی که مجرد بودند در تاریخ دیگری به احترام هرا، همسر زئوس و مادر هرکول، به مسابقه می پرداختند. زنهای ازدواج کرده هم حق شرکت در مسابقات رو نداشتند. یعنی دید از بالا به پایین به زن فقط مال خاورمیانه خودمون نبود، اونجا هم برقرار بودش. مسابقات در ابتدا تنها شامل دوندگی بود و ولی بعدن یه چیزای دیگه بهش اضافه شد، اون آخرا دیگه شامل دو و پرش و پرتاب وزنه و مشتزنی و کشتی و اسب دوانی و از اینجور چیزا هم میشدش. شرکت کنندگان افرادی بودن که معمولا ثروت و وقت کافی برای تمرین ورزشی رو داشتن، یعنی طبقات متوسط به بالا. افراد به صورت شخصی شرکت میکردن، نماینده شهر یا ناحیه خاصی نبودن، مثل المپیک الان که تیمای کشور رو میرن اینطوری نبودش، فردی شرکت میکردن. تمرکز مسابقات هم بر روی ویژگی های مردانه بود، مانند قدرت، ورزیدگی که فرهنگ یونانی اون زمان خیلی ارزش قائل بود برای این ویژگی های مردانه. برخلاف سنت جاری در ناحیه مدیترانه و خاورمیانه که بر پوشیدگی تاکید داشتش، شرکت کنندگان در مسابقات المپیک اولیه برهنه شرکت میکردن تو مسابقه. واژه ژیمناستیک به عنوان مثال از یک کلمه یونانی میاد که معنیش میشه برهنه. مورخین نظریات متفاوتی دارن برای توضیح این موضوع. میگن که حضور برهنه در بین عموم مردم نشانگر کنترل اون بر خودش بوده، یا اینکه قدرتی مثلا یک خاصیت جادویی ضد صدمات بهشون میداده، یا از این چیزایی از این دست. چیزی که به هر حال مشخصه اینه که یونانی ها برهنگی رو خجالت آور نمیدونستن، دست کم در مسابقات. این جشن ها بیشتر عاملی بود برای ورزیده شدن و آماده کردن جوانان برای مقابله با حمله به خاک یونان. در این مسابقات سه رده سنی وجود داشت: نوباوگان یعنی نوجوانان و اینا، جوانان و پهلوانان. اینا جداگونه مبارزه میکردن با هم. در حاشیه مسابقات المپیک مسابقه های موسیقی، شاعری و سخنوری هم برگزار میشد. جشن های اولمپیا ادامه داشت تا قرن 4 میلادی که امپراتور روم اونو تعطیل کرد و این تعطیلی سبب ویرانی اولمپیا شد. نیایشگاه زئوس از بین رفت و اولمپیک فراموش شد تا دوران معاصر. جلوتر که بیایم، کمی بعد از دوره دوم مسابقات اولمپیک در سال 771 پیش از میلاد، خبرهایی هست که اقوام بربر به چین حمله کردند و یو پادشاه دودمان ژو رو کشتن، پایتختش هانو رو تاراج کردند و این چنین دوران فرمانروایی ژو بر بخش غربی چین به پایان رسید. این اتفاق یکی از بارها و بارها حملات مردمان سرزمین نوار شمالی، مردمان استپ، به سرزمین‌های متمدن‌تر جنوبیه. در تاریخ به دفعات تکرار شده. تو قسمت‌های بعد می‌بینیم که کیمری‌ها مثلا همینطوری این بلا رو سر دنیای غرب آوردن. سکاها با هخامنشی‌ها چیکار کردن، یا خیلی بدتر مغول‌ها چیکار کردن با تمدن اسلامی. این استپ‌ها دشت‌های وسیعی هستن در جنوب روسیه کنونی، یه جایی از کره تا اوکراین. همیشه هم مردمانی شجاع داشت، جنگجو و آماده شرایط سخت. قوم و قبیله‌های مختلفی زندگی می‌کردن بینشون، اما خیلی شبیه به همه رفتاراشون، فرهنگ‌هاشون کلا. منابع اندک بود اونجا، زمستونا سخت بود، نمیذاش مثل سرزمین های جنوبی تر مثل خاورمیانه یا چین تمدن بزرگ شکل بگیره اونجا. این حمله سال 771 پیش از میلاد رو گفتم که استپ ها یادتون بمونه، بعدن خیلی کار داریم باهاش. اینجا به پایان قسمت سوم از پادکست تاریخ میرسیم. ممنون از این که شنونده من هستید. اگر نظری پیشنهادی داشتید از طریق اینستاگرام به هم بگین، خیلی خوشحال میشم. اگه خوشتون اومد برای دوستانتون بفرستید، این بزرگترین لطفیه که میتونین به من بکنین. خیلی خیلی سپاسگزار افرادی خواهم بود که در بیشتر شنیده شدن این پادکست من رو یاری میکنن. موفق باشید. شما به پادکست تاریخ گوش کردید.